بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر رحمت الله علیه، جلسه 177، روایت رابعه از ادله حجیت استصحاب. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات البحر وأكرمني بنور الفهم، اللهم افتح علينا ابواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. بحث ما در صحیحه ثالثه زاره به پایان رسید. صحیحه روایت رابعه، روایت عبدالله ابن سنانه، قال سأل ابي عبا عبدالله علیه السلام و انا حاضر، میگه پدرم از امام صادق این سوال رو پرسید، من هم مشاهده میکردم که انی عیر و ذمی ثوبی، من لباسم رو به یک ذمی آریه میدم و انا اعلم انه یشرب الخم و یأکل لحم الخنزیر، میدانم که از نجاسات پرهیز نداره، خمر میخوره، لحم خنزیر میخوره که نجاساتی هم که ممکنه به وسیله اصابه اون نجاست به لباسم رو نجس کرده باشم. همون زمانم زیاد تو روایت این فضاله داریم که آریه لباس مرسوم بوده، الانم مرسومه ولی بعضی موارد کمتر. اون زمان لباس مجلسی مردم میامدن لباس مجلسی ارائه میکردن، ولی الان بیشتر لباس آریه‌ای لباس عروسه که مثلا چون یه بار پوشیده میشه، چون یه شکلی پیدا کرده لباس عروس که خیلی به درد پوشیدن متعدد نمیخوره، مثلا اونایی که پول ندارن لباس عروس رو آریه میکنن، تن پوش اول، تن پوش دوم، تن پوش سوم، بعضی هم میخرن. حالا او هم همون زمان بوده، مردهای اون زمان خب لباسای مجلسی گرون بوده، آمده لباس رو گرفته رفته توی مجلسی شرکت کرده که میگه آقا این مجلسی که مثلا از یهودی ها گرفتن، اهل زمین اینجا گرفتن، اینا لحم خنزیر میخورن، بالاخره شراب ممکن لباس رو نجس کرده باشه. فیرده علی فاغسله قبل ان اصلی فی، وقتی به من برش میگردونه قبل از اینکه نماز میخونم بشورمش، چون احتمال نجاست دارم باید تطهیرش کنم. فقال ابو عبدالله علیه السلام صل فیه ولا تغسله من اجل ذلک، نمازت رو توش بخون و به خاطر احتمال نجاست از باب ذمی نمیخواد تطهیرش بکنی. فانک اعرته ایاه و هو طاهر، تو ای رو به اش اعاره کرده بودی، آریه داده بودی در حالی که پاکت، و لم تستیقن انه نجسه، یقین نداری که اون نجسش کرده باشد. فلا بأس ان تصلی فیه حتی تستیقن انه نجسه، توش نماز بخون تا اینکه یقین کنی که یه عارض نجاستی آمده و او رو نجس کرده. خب روایت ظاهرش در استصحابه، حضرت میفرمایند انک اعرته ایاه و هو طاهر. قاعده طهارت رو نمیشه به روایت استناد داد. کسی ممکنه بگه امام اینجا قاعده طهارت تطبیق کرده باشن، درسته که مورد مجرای قاعده طهارت هست، ولی استدلال امام علیه السلام به قاعده طهارت نیست. وجهش هم اینه که او چیزی که در قاعده طهارت ملاکه عدم یقین به نجاسته، صرف شک به تنهایی موضوع قاعده استصحاب، موضوع قاعده طهارته، نه یقینه به حالت سابقه. یقینه به حالت سابقه هیچ نقشی در قاعده طهارت نداره. یقینه به حالت سابقه مجرای قاعده استصحابه که یقینه به حدوث یا بگیم فراغ از حالت حدوث موضوع برای که بخوایم بگیم در فرض بعد و شک هم باقیه، ولی در قاعده طهارت موضوع عدم یقینه به نجاسته، خود شک موضوع جعل طهارته. حضرت در موثقه عمار می فرماین کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، فاذا علمت فقد قذر و ما لم تعلم فلیس علیک. اصلا به حالت سابقه قد تمسک نکردن، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. فرد شک برخلاف نظر بعضی از اخباریان که میگن این روایت ناظر به جعل طهارت واقعی در فرض عرض کنم خدمت شما شک در طهارت و نجاسته، ولی بنابر قرینه او آخرش که میگن حتی تعلم غایتش رو علم قرار میدن، معلوم میشه فرض شک حکم ظاهریه. کل شیء طاهر، هر چیزی طاهر است، حتی تعلم انه قذر، تا علم به قدارتش پیدا بکنی. فما لم تعلم فلیس علیک، تا علم نداری همین موضوع شک. وقتی علم به نجاست پیدا کردی همش موضوع شک و علمه، در فرض شک جعل شده قاعده طهارت و غایتش حصول علمه، ولی هیچ حالت سابقه درش دخیل نیست. ولی حضر اجرا می فرماین فإنک ای ظورفا در تعلیله، إنک عرته ایاه و هو طاهر، تو بهش آریه دادی در حالی که طاهر بوده، ولم تستیقن انه نجسه. این روایت اگر بتونیم ازش کبرای استصحابی استفاده بکنیم، انشاءالله تو ارکان استصحاب میرسیم، یه نکته ای رو اثبات میکنه که ظهور هیچ کدام از روایات سابق درش نبود. او هم چیه؟ او هم این که موضوع رو اونجا تفصیلا توضیح میدیم، موضوع در این روایت قطع سابق قرار نگرفته، خود واقعه قرار گرفته. حضرت نفرمودن فَإِنَّكَ عَرْتَهُ اِيَّا وَمُتَيَقَّنْتَ وَأَنَّهُ طَاهِرُونَ، درست شد؟ حضرت می فهمن اعرت و ایا و هو طاهرون، یعنی خود طهارت اهمیت داره نه قطعه به طهارت. بنابر این تصویر تو رکن اول میرسیم، میگیم لازم نیست یقین به طهارت، یقین سابق باشه، حدوث حالت سابقه خودش به تنهایی کافیه، و قطع به عنوان طریقی برای تحقق عقد شده. ابتداعا تو روایت دیگه میخونیم که وقتی یقین رو عقد کرده، لا تنقضل یقین به شک، خب ما میگیم آقا ظاهر یقین اینه که به لحاظ موضوعی عقد شده، قطع موضوعیه، یعنی حقیقتا یقین باید باشه در اینجا، نه اینکه خود خصوصیت واقعه تاثیر داشته باشه. ولی این روایت رو اگر بتونیم ازش کبرای کلی استفاده کنیم و نگیم خصوص بحث طهارته، چون مشکل این روایتیه که قاعده کبرا رو بیان نکرده، حضرت تطبیق کردن. کسی ممکنه بگه فقط خصوص همین مورده، که جواب آیست همون جواب همیشگیه، حیثیت تعلیل، حیثیت نقطه مرکوزه ای رو میخواد که راوی هم به عنوان تعلیل او رو بتونه تحقق کنه و بفضیره، و خصوصیت نجاست در شک سابقه طهارت لباسی، این خصوصیت مرتکزه عرفیه نیست. خصوصیت مرتکزه عرفیه که کلن چیزی که بهش یقین دارید یا چیزی که فراغ از حدوثش پیدا کردیم، بنا رو باید بر بقایش بگذاریم. حالا اینو تو رکن بعدی توضیح میدیم، ولی علتی آیست این روایت رو آوردن در اینی که فکر میکنیم آقا ما این موضوع رو داشتیم دیگه، چرا آیست این روایت روش اینقدر استدلال میکنه، این روایت به ایلاز نقطه خوبیه که درش بحث یقین نیامده، خود میگن به هو طاهر، نه این که اصلا یقین نداره، هیچی نداره یقین، جایی که اصلا ذکر یقین جایی هم که میاد اصل اولیش احزنی ارسان، خیلی وقتا اینها رو به عنوان طریقیت ذکر میشه نه به عنوان موضوعیت. جایی که یقین نیاد واقع آمده، شما میگی مراد از واقع یقین باید باشه، یه قرینه قرص و محکمی میخواد، دقت کردید؟ نگید ذکر یقین تو ستاره باید مورد میشود برای که اینجا رو حمله بر یقین میکنیم، نه، عرفاً قابلیت این که یقین از موضوعیت دست بردارد به طریقیت توجه پیدا کنه خیلی راحته، با ادنا مناسبت یقین میشود یقین طریقی از موضوعیت خارج میشه. ولی این که سه تا عبارت باعث میشه که اینجا بخوای تقیید بزنی و دست از واقع برداری و یقین رو اضافه بکنی خیلی بعیده. لذا کسی تو حیثش شکل تا حالا ندیدم کسی بگه چون تو سه تا روایت یقین آمده اینم حمله بر یقینش بکنیم، نه، اگه اثبات بشه این قرینه میشه زود دست از اونها برداری. بله، ظاهر یقین موضوعیه. حالا اماره رو میرسیم، اینکه اماره چگونه جای نه حالا اینکه چجوری میشه میرسیم دیگه، حالا او که اماره چند تا جواب داره که اماره رو چجوری نازل منزله کنیم، چی بگیم یقینه چی بگیم واقع. اگه واقع بگیریم که خیلی راحته، اگر هم یقین بگیریم ثمره برای نیست که، اگه یقین بگیریم اماره نازل منزله نمیشه، یقین استصحابی نمیتونیم درست کنیم. بحث داریم، حالا میرسیم، امروز نرسیم، جلسه آینده چند تا راه داره که ببینیم استصحاب حکمی که به اماره ثابت شده رو درستش میکنیم، ولی اگر اینجوری باشه راحت تره، چون دیگه اماره خودش اماره بر واقعه. چرا دیگه، دقیقا همون قطع موضوعی، یعنی قطع در موضوع قاضی استصحاب عقد شده، در موضوع جریان استصحاب قطع به حالت سابقه عرض شده. یعنی چی؟ قطع موضوع در مقام واقع بود. ما گفتیم که الخمر نجسون یا مقطوع الخمریت نجسون. اگه شما بگید حالا نه اونا که حالا به جدا. نه اون موضوع طریقی در واقع خودش طریقیه. همون نکته که توضیح دادم اونجا گفتم که اصلا حرف مرحوم شیخ موضوع طریقی، فهم موضوع طریقی در واقع خودش طریقیه دیگه. حالا ما فعلا بحث موضوع طریقی داریم. یه موقع شما میگی حکم رفته روی خمر، یه موقع حکم رفته روی معلوم الخمریه. یه موقع شما میگی حکم رفته روی حالت سابقه حادثه، یه موقع میگی نه حکم رفته روی حالت سابقه حادثه متیقنه. درست شد؟ شما بحثتون اینه که میگه خب آقا اگر حکم رفته باشه رو حالت سابقه، من از کجا بدونم حالت سابقه است؟ به وسیله یقین باید این رو بدونم. میگیم درسته، مثل همون که خمر رو از کجا بدونه هست، ولی این که موضوع قطع عرض بشه ثمرش اینه که در فرض واقع حکم نیست. اینجا هم اگر قرار باشه شک عرض بشه در فرض واقع دیگه حکم نیست، حکم رفته رو جایی که یقین در موضوع عرض شده باشه. ولا شک فی ظهور روایه فی النظر الی الاستصحاب لا قاعده الطهاره به قرینه عکس الحالت سابقه فی مقام تعلیل اذ قال حضرت فرمودن فَإِنَّكَ اعَرْتَهُ اِيَّاهُ وَهُوَ طَاهِرٌ قبلا آریه داده بودی، پس حالت سابقه درش دخیله. فَتَكُونُ دَالَّةً عَلَى الْاِسْتِصْحَابِ نعم لا عموم فی مدلول هل لفظی، مدلول لفظیش اِنَّكَ اعَرْتَهُ اِيَّاهُ وَهُوَ طَاهِرٌ لا تنقض الیقین به شک نیست که بگیم در ابواب دیگه هم به کار میده. نهایتش میشود به بحث طهارت و نجاست سرایتش داد. ولیکن لا یبعد التعمیم، بعید نیست قائل به تعمیم بشیم، که اگر قائل به تعمیم بشیم گفتم بعدا خیلی به دردمون میخوره، به اعتبار ورود فقرت الاستدلال مورد تعلیل، چون حضرت دارن تعلیل ذکر میکنن. و انصراف فحواها الی نفس الکبرى الاستصحابیه المرکوزه عرفا، در واقع به همون کبرای استصحابی مرکوزه امام علیه السلام دارن ارشاد میکنن. هذا هو المهم من روایات الباب و هو یکفی لاثبات کبرى الاستصحاب. و بعد اثبات هذه الکبرى یقع الکلام فی عده مقامات، 6 تا بحث 5 تا بحث میخوان مطرح کنن. یکیش اذ نتکلم فی روح هذا الکبرى و استرخه ها، بحث اول یه که ای از چه جنسه، من حیث کنه ها امارتن او اصلا، ای اماره است یا اصله. بعد بحث میکنیم که به کیفیت الاستدلال باها، استدلالش چگونه است، که حالا این رو توضیح میدیم، یعنی در تعارض با روایات دیگه ما به خود استصحاب تمسک میکنیم یا به دلیل حجیت استصحاب تمسک میکنیم، ما به چی تمسک میکنیم که تو تعارض چه رابطه‌ای رو در نظر بگیریم. و بعدش ثم فی ارکانها، ارکانش رو بحث میکنیم، ثم فی مقدار و حدود ما یسمتها من آثاره، و ثم فی سعت دائره الکبرى و مدى شمول اهل کل مورد، ثم فی جمله من التطبیقات التي وقع البعث العملی فيها. یکی که دیگه نامیسه توضیحاتش میاد وحش نداره. ها؟ کدوم سومی روایات رو میفهمید؟ دو روایات رو آقای صدر همه روایات رو، روایت سوم رو نپذیرفتن، روایت اول که تو القصانه پذیرفتن، روایت دوم هم دو فقرش و استدلال رو پذیرفتن، روایت چهارم هم سلام کنم الله پذیرفتن. آقای صدر استصحاب رو تمام میدونه. فقط یه بحثای اینجا حاشیه هست دیگه، بحثای خوبی هست که دیگه آیسر اصلا توی بحثا نمیپردازد. یه نظری آی گنجی یه نظری دارن، اصلا میگن که حکم ظاهری، اصلا مساق حکم ظاهری مساق تعذیره، هیچ حکم ظاهری تطبیق شده تعجیزی ما تنجیزی از نهایه عمل مسلم نداره. همه احکام ظاهریه اصول عملیه، مزاد حکم ظاهریه، حکم ظاهریه عملی، اصل عملی. مثلا میگن مساق اصول عملیه همش مسائل تعذیره، لذا ایشون استصحاب تنجیزی رو قبول نداره. میگه ائمه هم هیچ جا تنجیزی استفاده نکردن، اصلا حکم ظاهری نیامده کار رو بر مکلفین سخت کنه، همیشه آمده کار رو بر مکلفین آسون کنه. حالا آقای این حرفا نمیپذیرن، میگن اینا قصه است، ولی عرض کنم خدمت شما این هم حرفیه. بالاخره شما تو روایت وقتی هر چی نگاه میکنه امام توی حیطه خاص و به یک شکل خاص تطبیق کردن، چون میگه هیچ موردی شما نمیبینی امام حکم ظاهری تمسک کرده باشه، سخت کرده باشه کار امارات سر جای خودش ها، مثل قاعده ید اونهایی که اماره ساده، ولی اصلا آمدن بر باب تسهیل مکلفین، نه در بابی که برای مکلفین کار رو سخت بکنن. ایشون میگه جایز نداریم، یه روایت نداریم استصحاب نجاست کرده باشه. هیچ وقت امام تر هیچ کدوم از روایات استصحاب هم خواندیم، هیچ کدوم از روایات استصحاب امام حکم سخت نکرده، میگه باطل میشه، میگه نه بناتو برای میذار، تو یقین داری پاکه، تو یقین داری خواب نبودی، تو یقین داری طهارت داشتی، هیچ موردش رو نمیگه، شما تطبیق پیدا کنی امام یه مورد رو. بله نه اصول احتیاط که خوبی چی جده، او قاعده اشتغال یقینیه دیگه، حکم ظاهری که نیستش که، در واقع احتیاط حکم عقله، ما احتیاط شرعی نداریم، عرض شد اونا همش احتیاط حکم عقله، حکم عقله اون چیزی که شرعی واجب نیست، تسامح در ادله سنن است و اینجور چیزایی که آمده، اونها هم ترغیبه، واجب نیست. حالا این بحثیه دیگه، حالا سر جای خودش بحث خوبیه، بالاخره اگه باشه کار مکلفین دعاتان میکنن. الاستصحاب اصلن او امارتون، همیشه میگم آقای گنجی از آخر مرجعیتش میگیره، علت جمع همینه، چون همیشه دنبالیه که بر مکلفین کار رو تسهیل کنه، هیچ وقت دنبال نیست یه گیری درست کنه ایر از کار بندازه. مثلا خودش بارها مثلا جلال نرمو کرد که مثلا یه جوری، حتی از آقای سیستانی میگفت میشه خب مثلا چه وجهی داره که مثلا یه زن پیرزنی میخواد از خیابون رد شه، دست ایره بگیره از خیابون بخوای ردش کنه، چون میگفت چه دلیل داریم اطلاقات علیه حرمت شما اینجا بشه. وای خب راست داریمشون میگوشون میفهمدن هر کار کردیم از مثلا آسد رضا از آی سیستانی، وای که طبق مبانی آی سیستانی باید قبول کنیم، ولی شون میگفت حاضر نشد. آی گنجی دربش همیه که مسئله واقعیت هم همیه، خودشون میگفت من در تمام عمرم یک بار تو حج احتیاط نکردم و احتیاط نمی کنم، چون احتیاط در حج لذت، این تو بحث حج اولش توضیح دادم، لذت حج رو از بین میبره. یکی از رفقای ما رفته بود احتیاطی حج رفته بود، حالا جریانش مفصل، اول کتاب حج مفصل گفتم، حالا انقدر اذیت کرده بود توی حج احتیاطی خانومش که خودش میگه هر وقت به خانومم میگم بیا یه حج دیگه بگیر، میگه من دیگه با تو حج نمیام، نمیخوام، هوا برای صد پشت. حالا بالاخره فکر احتیاطی عملا یکی مکلفین رو به سختی و حرج میندازه، این از ذهنیت دیگه. ما توی فقهمون اون چیزی که انسان به عنوان شیوه عملی میبینه بیشتریه که اول تمایل به یک نظر هست، دنبال استدلالشن تا ای که بخوان عرض کنم حتما یک جایی رو نظر قرص و محکمی بدن. حالا توی این زمینه هم باز دو جورن، یه سبک فقهیه که اینا رو هم باز توضیح دادن جای جای خودش، بعضی از سبک فقهشون اینجوریه که اصلا از اساس عرض کنم مصلحتیان، که اینها به نظر ما بدترین سبک فقهیه، که از اول میان بر اساس مصالح و مفاسد بیزن میزه که الان باید این کار کرد، بعد این رو میگردن دلیلش رو بالا پایین میکنن، خیلی فقه مصلحت و مفسدی. ولی بعضی ها نه، فقه مصلحت و مفسدی نیستن، با ادله میخوان بررسی کنن، ولی ابتداعا ادله رو که بررسی میکنن یک طرف تمایل بیشتری براشون از ادله حاصل میشه، بعد دنبال میگردن همون طرف رو تقویت کنن، دلیل مخالف رو تضعیف کنن، یکی کسی واقعا با حریت تمام وارد یک مسئله بشه این کم پیش میاد، مگر مرحوم چه میدونم شهید او طرفایی که ثمرش میشه که هر سری بله وارد رجوع کرده یا نظر داده، تو دروس میبینی یکی گفته، تو بیان یکی گفته، تو لوحه یکی گفته، تو ذکرها یکی گفته، تو چهار تا کتاب چهار تا، بعد از شیستانی حالا این نواره لوحه رو که پر میکنم شیستانی یه طعنه میزنه که میگه خب تو چهار تا کتاب چهار تا فتوای مختلف آدم میده، یه جا میگه اشکال نداره، یه جا میگه اشکال داره، یه جا میگه احتیاط، یه جا تفصیل میده، خب بالاخره تو چهار تا کتاب یه دلیل بدیم، شاید بهترین توجیهش حریت مرحوم شهیده. آی فقیه هر سری بهشون میگه الان میگن میگفتن وای بروجیدی چیزی گفتن، بعدشون گفتن که خب بابا چند وقت میشه ایره میگفتی، گفت انا کل یامن رجل، بالاخره هر روز آدم فکر میکنه هر روز جایی دوزه نش میرسه. خب اصلا نیست اینا، چون هیچی شبهه در این که استصحاب تنجیز رو تذکر نکرده، این از اون حرف های اختصاصی که حالا هر کسی ممکن یه نظری در خیش داشته باشه، ولی نه اینا ها نیست. حالا که مثل آقای خویی حرف شازم که میزنه پخش میشه، حالا حتی قائلم داره آقای شهیدی هم این حرف های خویی قبول داره که استصحاب در شبهات حکمی جاری نمیشه، ولی حالا میرسیم بهش. ولی عرض کنم خدمت شما بگم هست، نه حالا نظرات شازی هست، ولی خب چون حرفاشون حرفای قرینی چیزی نیست، الان بالاخره این حرف که تعارض حساب عدم جل و بقا مجهول، حالا توضیحش رسیم میده، این الان قائلم داره آقای صد و جمع مخالف هم، ولی بعضی هم موافق هم، از خود آقای شهیدی پرسیدم ایشون گفتن که من قبول ندارم، همون شبهه های خود رو قبول دارم، استصحاب در شبهات حکمی جاری نمیدونم، خب مسئله هم خب بالاخره به لحاظ نتیجه هم سخت میکنه. خب بریم سر بحث خودمون. بحث الان اینه که استصحاب اصل یا استصحاب اماره است. آقای صد قبلا تفاوت بین اصل و اماره رو توضیح دادن، هم بنابر مبنای آقای نایمی که اگه یادتون باشه من از خارج تفصیلا گفتم که آقای نایمی قائله که قد چهار تا خصوصیت داره به لحاظ هر کدوم چی میشه، اونا رو قبلا توضیح دادیم، ولی فعلا چون بنامون برای نیست که بنابر مبنای همه توضیح بدیم، مبنای خود آقای صد رو توضیح بدیم. که یادتون باشه آیه صد فرمودن که اصلا جعل حکم ظاهری در مقام تزاحم حفظیه، یعنی وقتی بین اغراض الزامیه و اغراض ترخیصیه مولا در مقام ثبوت چیز پیش میاد، تعارض پیش میاد، یعنی به لحاظ این که مکلف شک دارد که الان ثبوتن این حکم هست یا این حکم نیست، یا چه شک دارد به لحاظ شبهه حکمیه، چه شک دارد به لحاظ شبهه موضوعیه، نمیدونه الان این کبرا تطبیق میشه در همه کملا یا این کبرا تطبیق میشه، نمیدونه الان لحم ارنب حرام یا حلاله، خب مساله ترخیصی و مساله الزامی مولای وسط مشکل شده، تعارض شده، یا نه میدونه لحم ارنب حرامه، رحم کبک حلاله، ولی یه گوشتی براش آوردن نمیدونه گوشت خرگوشه یا گوشت کبکه، پس بنابراین مناظر شبهه موضوعیه. در هر دو صورت تعارض بین اغراض ترخیصی و الزامی مولاست، مولا در مقام حفظ یا اغراض الزامیش رو ترجیح میده یا اغراض ترخیصیش رو ترجیح میده، ولی شیوه ترجیحش به نوع رحبه، یه موقعی هست که غرض الزامی یا ترخیصی مرجح از بابی که احتمالش بیشتره، یعنی احتمال تحققش بیشتره، مولا همون احتمال تحقق رو گرفته و بر اساس احتمال تحقق جعل کرده که اسمش رو می‌ذاریم اماره و میگیم ملاک جعلش کاشفیته، این دسته اماراته. یه موقعی ملاک کشف نیست، بلکه ملاک قوت محتمل نوع حکمی که جعل شده برای مولا اهمیت داره. مثلا در جعل براعت همی که مکلف برخل ادان باشه و راحت باشه باعث شده مولا بیاد جعل حکم بکنه، درست شد؟ در اصالت و صحه همچنین هر چیزی که اماریت نداره، اصله در قاعده قرعه همچنین اگه بگیم اصله در مواد اصل نوع حکم مشکوک برای مولا مهمه، نه اصل اون عرض کنم قوت احتمالی که جعل میشه. حالا ممکنه همراه نوع مشکوک یه مقدار از کاشفیت هم باشه یا ممکنه کاشفیت نباشه. فرق بین اماره و اصلیه که اماره باید 100% کاشفیت بشه، یعنی معیار تامش کاشفیت بشه، ولی در اصل همین که معیار تام کاشفیت نباشه کافیه، میخواد کلش نوع حکم مشکوک و محتمل بشه، ممکنه محتمل به اضافه مقداری از کشف باشه که در قاعده فراق یه مقداری کشف هست، ولی گفتیم کشفیه که در حالت نماز باشه، فراغ عن عملیت و صلاتی باشه، لذا اگر قاعده فراغ رو در اجزا جاری ندونستیم گفتیم فراغ از جز ملان نیست، بنابراین که میگه فراغ فراغ کل نمازه، یا میگیم فراغ فقط در نماز جاریه و در مثلا بقیه عبادات جاری نیست، یا هر جایی که اطلاق دلیل داره دیگه، حالا سر جای خودش. خب حالا بیم تو بحث ما ببینیم اینجا میتونیم چی کار کنیم. استصحاب طبق این قاعده امارت یا عدله؟ آیستد میگن استصحاب اماره که نیست، به خاطر که در میان عقلا ما جنبه کاشفیت معتدون به هایی برای استصحاب نمیبینیم، لذا گفتیم اگر عقلا استصحاب را انجام میدن به حالت الفاظ ولی جنبه کشف نداره. کسی میگه خب پس مشخص دیگه اماره نبود اصله. آیستد میگه برخلاف اون چیزی که ما تا حالا تصویر کردیم، عقل بودن استصحاب کمتر از اماره بودنش مشکل نیست، به خاطر اینکه ما در اصل که میگیم مولا میاد جعل میکنه در تزاحم و حفظی نوع حکم مشکوک را، باید در مقام یه نوع حکم مشکوک واحدی باشه که ما میتونیم اون رو در نظر بگیریم ببینیم این نوع حکم انقدر ارزش داره که براش جعل حکم کنیم یا نه. در قاعده فراق یه فراقی هست، در اصالت و طهاره یه طهارته، در قاعده تجاوز تجاوز عن المحله، در بحث براءت براءت از حکم احتمال اباحه واقعیت، در همش یه احتمالی هست، ولی استصحاب چه می‌دونید؟ یک جا استصحاب حل، یک جا استصحاب طهارت، یک جا استصحاب نجاست، یک بار استصحاب وجوب، یک بار استصحاب حرمت، یک بار استصحاب ملکیت، یک بار استصحاب زوجیت. کجا مولا آمده تک تک این احکام رو احراز کرده ببینه آیا اینها در فرض شک میچربن یا نمیچربن؟ چون استصحاب نوع حکم مشکوکش ده ها حکم مختلفه، نمیشود تنجیزی داره، تعذیری داره، تکلیفی داره، وضعی داره، نمیشه ملاک تام رو درش نگاه کرد. به تعبیر دیگه نوع حکمی مشخص نیست که بر اساس نوع حکم مولا بیاد حکم رو جعل کنه. خب آقا اشکال اگه اینجوریه پس استصحاب اصلا نیست، یه چیز سومی درست کن بین اصل و اماره سماره اسمشو بذار. آیستد میگه نه، ما درست میکنیم، ما ای که آمدیم گفتیم یه چیزی اصله، لازم نیست حتما نوع حکم مشکوک ملاک باشه، در ای که مولا ترجیح بده یک جانب رو، ممکنه یه نکته اقلائیه فعل بین وجود داشته باشه، مثل همین که اقلا بناشونه برای گذاشتن و الف عادت دارن حالت سابقه رو لحاظ بکنن و همون حالت سابقه و یقین سابق رو چیز بذارن، بناشونه برای همون یقین سابق بذارن. مولا به تعبیر منه ها دیگه، اینجا دیگه پیازهاش از منه، مولا نمیخواد این ذهن اقلا و برنامه اقلای رو به هم بریزه، اینه بر اساس عاده و الفه کاری رو انجام میدن، نه کاشفیت دارن نه اوهو مشکوک به مشخصه، میگه خب ولش کنم این کار که همینا هم میکنن، چرا نظام زندگیشون علیکی به هم بریزیم؟ همین تصویری که امروز داره که دین باید حداقلی باشه، چیکار داری تو هر کاری اقلا میکنی سیخی بکنی یه جاشون خراب کنی؟ چیکار داری تو همه جنبه های دین مردم بخوای نظر بدی، تو همه چیز نظر بدی، اینجا جنبه این نظر دادن نیست، بذار همون مشکلی که با رنسانس داشتن که آقا شما دین آمده تو همه علوم، حتی علوم تجربی هم نظر داده. بحثم که امروز بعضی هم مخالف مباحث علوم تجربی هستن، میگن که آقا ما تو فلسفه یا تو کلام به این نتیجه رسیدیم ادله کلامی ما همچی چیزی رو اختزام میکنه، و چون شما در علم مخالف چنین دلیل کلامی رسیدید ما اینها رو نمیتونیم بپذیریم. خب سوال زنی که اصلا ممکنه روایت صادر نشده باشه، اونایی که قرط و محکم نیست، و بعد هم ممکنه هیته های علمی واقعا هیته هایی نباشه که داعیه داشته باشن ائمه علیهم السلام درش مطلبی گفته باشن. پس بنابراین این هیته رو مهم میگم، آقا اصلا اینجا جاییه که خوشحال متعال میگم یه رفتار شما داریم، چرا با همش بریزیم؟ سوال اگه قرار بود که اینجوری باشه که به این معیار بیاد جعل کنه نوع حکم مشکوک که به همراه کشف معیار نباشه، پس این چه قصالت شد دیگه آقای صد، دیگه از اصل بودن اصلا خارج شد. آقای صد میگه نه 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 حواست باشه، نکته سریعیه که در مورد اصل عملی و اماره یا به تعبیر دقیق تر حکم ظاهری، معیار ایه که مولا در تزاحم حفظی گیر کرده باشه و بخواد یک طرف رو مقدم کنه، معیار جعل حکم ظاهری ایه که مولا گیر کنه تو مقام تزاحم حفظی، و اینجا مولا در مقام تزاحم حفظی گیر کرده، فقط مؤکد و مؤید یا به تعبیر دیگه دلیل یا برتری بخش برای که کدوم طرف رو انتخاب بکنه همین رفتار اقلائیه و همین ارتکاز اقلائیه بوده، نه اینکه واقعا این داعی بشه بر اصل جعل که شما بگی اصل عملی نیست، نه داعی بر اصل جعل. خوب نگاه، این نکته ظریفیه که آیستد میخواد اینجوری این شبهه رو پاسخ بده که چرا ای از اصل بودن خارج نمیشه، چون میگه اصل اون چیزی که مولا در مقام تزاحم حفظی بیاد یه طرف مقدم کنه، اینجا در مقام تزاحم حفظی یه معیار رو مقدم کرده، پس به الهات اصله. فقط نکته سر اینه که معیارش اون معیار نوع حکم مشکوک نبوده، معیار حالت سابقه بوده، آمده معین کرده ولی نه نوع حکم رو، یک چیز دیگه ای رو که خودش اون نوع حکم رو معین میکنه معین کرده. همین که اهمیت به حالت سابقه بدید، اهمیت به حالت سابقه رو مولا آمده در اینجا جعل کرده، درست شد؟ این باعث اهمیت به حالت سابقه دلیل جعل استصحاب شده، نه نوع حکم مشکوک معین، چون به وسیله این اهمیت حالت سابقه میتونه با جعل استصحاب نوع حکم در هر موردی موردن تعیین کنه، چون نمیتونسته موردن تعیین بکنه، از یک کبرای کلیتری و یک قاعده کلیتری بحث جسته. بازم اینجا چون مقام تزاحم افسیه از اصل اماره بودن خارج نمیشه. ولی جعل کرده، همین جعل کرده، مصلحت لازم نیست، تعبیر مصلحتی که ربطی به مصلحت نداره. آیستد گفتن در مقام تزاحم حفظی مولا یکی رو باید ترجیح بده، معیار ترجیح یا کشف بود یا نه حکم مشکوک بود، اینجا نه کشف داره نه حکم مشکوکه، مولا چی رو جعل میکنه؟ همین کاری که اقلا رو میکنن جعل میکنه، واقعا تأثیر نداره. مهمی که مولا در مقام تزاحم حفظی باید یک کاری بکنه. به تعبیر ثالث، تصویر ما از تفاوت بین اصل و اماره و تصویر ما از جعل حکم ظاهری یه مقدار اوسع شد در مقام. مولا میتوانه جعل کشف بکنه، او که جعل کشف میشه اماره، هرچی جعل کشف نداشت اماره اسمشو نمیذاریم، نگید آه خب چرا، چون ما اسم گذاری ما که گتره که نیست، که تعبیر دیگه دقت تو روایتی نیامده که الاماره تا ببینیم چی اماره است چی اماره نیست، ما میخوایم یه معیار درست کنیم که مثبتات حجتن یا مثبتات حجت نیستن، تو اونایی که کاشفیت تام ملاک جعلش کاشفیته، میگیم به همون میزان که کشف از معلول متعاوری میکنه از معلول التزامی هم کشف میکنه، و وقتی مولا این میزان کشف رو برای معلول متعاوری کافی دارست و جعل حجیت کرد، میگیم همین میزان کشف برای معلول التزامی هم کافیه و جعل حجیت میشه. درست شد؟ ولی هر جایی که کشف نباشه، هر چی دیگه باشه، اونها دیگه نمیتونه مثبتاتش رو اثبات بکنه. پس بنابراین از این طریق اسمش میذاریم اصل. فرق اصل و اعمال به لحاظ نتیجه و به لحاظ ماهوی اینه که آیا مثبتاتش حجت یا حجت نیست، نه تفاهمش در کیفیت واقعا جعل باشه. یعنی ما اصطلاحا شما اسم میذارید، میگه آقا ما یه اسم ثالث میذاریم، میگه خب اسم ثالث بذار، ولی ثمره که در اصل نداره، چون نمیتونه جعل مثبتات رو حجت کنه. وقتی نمیتونه مثبتات رو حجت کنه، همین میشه کافیه. او دیگه ربطی به این نداره، او بستگی میداره که استثار از دلیل استثار بکنیم که بر اصول دیگه مقدمه یا مقدم نیست. آره، بعد ادلهش نگاه میکنیم که آیا در تعارض استصحاب مقدم یا مقدم نیست. او به خاطر لسان حکومتی استصحاب بر بقیه اصوله که استصحاب رو مقدم میکنه. استصحاب حالا امروز هم تتمی میخونیم انشاءالله، ولی استصحاب لسانش لسان حکومتیه، لسان حکومتیش که مشکل حل میکنه. به خاطر اینکه دلیل برای حجت نداره. شما دلیل کاشفیت داشته باشه، تو اماره دلیل داریم، میگیم همون شما دلیل اقامه میکنه. آقای به ذهنشون نرسید. اب نداره، همین چیز بینابینه. مثل این دقیقا بینابینه. آقای صد نکن اصول تنزیلی و اصول مورز رو حیات ماشه مرحوم نانی گفت یه اصل بعده، نه اصل تنزیلی نه اصل مورز. آقای صد گفت تنزیلی مورز فرق نمیکنه، اسمش بوده اصل تنزیلی. ما میخوام بگم تفاوت اینها چیه. تفاوت بین اینها اگر به لحاظ مثبتات امارات استصحابم راهی برای اثبات مثبتات اماراتش نداریم، چون کاشفیت تامه نداره. اگر بله بحث تقدم اصول بعضن علا بعضن باشه، که اصول تنزیلی یا اصول مورز مقدمن یا مقدم نیستن، این خیلی بحث لفظی تو تعارض هر کدوم نگاه میکنیم، لسان دلیل هر کدوم بر دیگری اخص بود یا حکومت داشت مقدم میشه. خیلی اسم سومی گذاشتن در مقام مهم نیست. الاستصحاب اصلن و امارتن قد عرفنا سابقا از ضابط الحقیقی للتمييز بین الحكم الظاهری فی باب الامارات و الحكم الظاهری فی باب الاصول. ما تا حالا قبل از این ضابط حقیقی برای تمییز بین حکم ظاهری در باب امارات و حکم ظاهری در باب اصول رو بیان کردیم. اون ضابط چی بود؟ و هو انه کلما کان الملحوظ فیه اهمیت المحتمل، هر جایی که اهمیت محتمل ملحوظ باشه کان اصلا، ولما کان الملحوظ قوت الاحتمال و کاشفیته محضن، کاشفیت محضه، فقط کاشفیته چیز دیگه ای نیست، کان المورد و اماره. و علا حادت و ازا درسن الکبر المجعول فی دلیل الاستصحاب، وقتی به کبرای مجعول در دلیل استصحاب یعنی که تداوم بقای حالت سابقه است این رو رجوع میکنیم، واجهنا صعوبتا فی تعین هویتها و دخولها تحت احد القسمین، نمیدونیم که تحت کدوم قسم قرار میگیره. و ذالک لان ادخالها فی نطاق الامارات، اگر بخوایم بگیم اماره است، یعنی افتراض کاشفیت الحالت سابقه و قوت احتمال البقا. باید بگیم همین قوت احتمال بقا و حالت سابقه یک کشف ظنی داره. با ان هذه الكاشفيه لا واقع لها، این حقیقی نیست، کما عرفنا فی الحلقه السابقه. و لهذا انکرنا حصول الظن به سبب الحالت السابقه، میگیم ظن آور نیست. و ادخال فی نطاق الاصول چی هم اشکال داره، یعنی ان تفوق الاحکام المحتمله البقاء على الاحکام المحتمله الحدوث في الاهميه اوجب الزام الشارع برعايه الحاله السابقه. اگه بخوام بگیم اصله، یعنی باید بگیم احکام محتمله البقاء اهم من از احکام محتمله الحدوث. خب این کبراش خوبه، ولی شارع از کجا احکام محتمله البقاء رو همه کی ببینه بسنجه؟ مع ان الاحکام المحتمله البقاء ليست متعينه الهويه و نوعيه، نه به لحاظ هویت مشخصن کدوم حکم است، نه به لحاظ نوعیش که حکم تنجیزی، تعزیری، وضعی، تکلیفی، اینایش کدوم مشخص نیستش که. خب فهیه تارتن وجوب و اخرى حرمه و ثالثا اباحه و کذالک الان فی ما یحتمل. خوب بود آقای صد مثال زدن که و ثالثا یه حکم وضعی رو مثال زدن. و کذالک الان فی ما یحتمل حدوثه، در اونجی که محتمل الحدوث هم همین جوریه. فلا معنا لعیکون السبب و تفصیل الاصل بالحالت السابقه. واقع یک محتمل الحدوث و احتمال حدوث که نمیتونه عرض کنم خدمت شما این سبب تفصیل عقص به حالت سابقه باشه. فلا معنا لعیکون از سبب و تفصیل عقص به حالت سابقه الاحتمام به نوع الاحکام الذی یحتمل و بقاها. نوع احکام رو نمیشه گفت، ما نمیتونیم بفهمونیم که چجوریه. و به عبارت اخرى ان ملاک العقص و هو رعایت اهمیت المحتمل، ملاک عقص که در واقع رعایت اهمیت محتمل است، یتطلب ایکون نوع الحکم الملحوظ محددا، این معین میکنه که بگیم نوع حکم ملحوظ در اینجا محدده. کما فی نوع الحکم ترخیصی الملحوظ فی اصالت الحل، همانطور که در نوع حکم ترخیصی ملحوظ در اصالت الحل خود همون حکم ملحوظ معینه، و نوع الحکم الالزامی الملحوظ فی اصالت الاحتیاط که معینه چیه. و اما اذا کان نوع الحکم غیر محدد و قابلا للاوجه المختلفه فلا ينطبق الملاک المذکور. چند وجهیه، 100 تا حکم میشه در نظر گرفت. و حل الاشکال، حل اشکال چیه؟ انه بعد ان عرفنا ان الاحکام الظاهریه تقرر دائما نتائج التزاحم بین الاحکام و الملاکات الواقعیه فی مقام الحفظ عند الاختلاط. ما گفتیم احکام ظاهریه همیشه آمدن تا نتایج تزاحم بین احکام و ملاکات واقعیه در مقام حفظ عند الاختلاط رو روشن بکنن. فبالامکان ان نفترض ان المولا قد لا یجد فی بعض الحالات التزاحم قوه تقتضی الترجیح، ممکنه مولا در بعضی از حالات تزاحم قوتی ندونه که بخواد ترجیح بده، لا به لحاظ المحتمل ولا به لحاظ نفس الاحتمال، مثل فرض ما. و فی مثل ذلك قد یعمل نکته نفسیه فی ترجیح احد الاحتمالین علی الاخر، به یه نکته روانی مولا پناه میبره، به یک نکته حالا بعضی عاطفی هم تعبیر میکنن، همین که اوغلا هم تعبیر من، همین که اوغلا به هم نریزه ذهنشون، همین کار خود منو بکنیم. ففی محل الکلام حینما یلحظ المولا حالات شک فی البقا لا یجد اقواییه، هیچ اقواییتی نیست، لا للمحتمل او محتمل اقوانیست از لا تعین له، چون محتمل اصلا معین نیست، ولا للاحتمال الا کاشفیت ظنیه، چون استصحاب کاشفیت ظنی نداره، ولی ولکنه یرجح احتمال البقا، مولا احتمال بقا رو ترجیح میده. چرا؟ لنکته نفسیه، ولو کانت هیه رعایت المیل الطبیعی العام الی الاخص من حالت سابقه، ولو اینکه همین بنای اوغلا که میگن ما همین حالت سابقه رو دوست دارن ادامه بدن، ولا یخرج الحکم، این دو خط خیلی مهمه، ولا یخرج الحکم المجعول علی هذا الاساس ان کونی حکما ظاهریا طریقیا، ای از دامن احکام ظاهری طریقی خارج نمیشه. لأن نکته نفسیه لیست یاد دائل اصل جعله، به خاطر نکته نفسی که مولا جعل نکرد، مولا چون تو مقام تزاحم حفظی گیر کرد مجبور شد جعل بکنه، این دائی بر تعیین طرفشه. لا هذا الاساس، چرا؟ لأن نکته نفسیه، این نکته روانی لیست یاد دائل اصل جعله، بل یاد دخیله فی تعیین کیفیت جعله، حالا چی جعل کنه و معین میکنه، ولی اصل جعل بر با مقام تزاحم حفظی رضا حکم ظاهریه. و علی هذا الاساس یکون الاستصحاب اصلا، چرا؟ چون ما گفتیم هر چی شک تام نباشه دیگه میشود اماره نباشه اصله. لان المیزان فی الاصل الذی لا تثبت به اللوازم علی القاعده، ما اصل رو به چیزی گفتیم که مثبتاتش حجت نمیکنه، لوازمش رو اثبات نمیکنه. خب لأن المیزان فی الاصل الذی لا تثبت به اللوازم علی القاعده، میزان در اصلی که لوازم رو اثبات نمی‌کنه، عدم و کون الملحوظ فیه قوت الاحتمال محضن، همین که کشف تام درش لحاظ نشده، سواء کان الملحوظ فیه قوت المحتمل، قوت محتمل باشه، او نکته نفسیه، لأن النکته النفسیه قد لا تكون منطبقه الا علی المدلول المطابقی للاصل، فلا یلزم من التعبد به التعبد باللوازم. و شاید موجهش هم یه نکته نفسیه که شما داره میگه، شاید فقط در مدلول مطابقی باشه، این حالت روانی در مدلول التزامی نباشه، برخلاف اماره که ما گفتیم همین میزان کش نسبت به مدلول التزامی هست، و چون علت تامه هست مانع هم وجود نداره، پس هر جای دیگه هم این میزان کش میشه باید حجت باشه. این بحث هم تمام. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.